ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. انفجار در مرکز استانبول دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. مدیر عامل ایران ایر از مذاکره با بوئینگ برای خرید احتمالی 100 فروند هواپیمای مسافربری خبر داد. و بزرگترین رزمایش تاریخ ناتو در لهستان آغاز شد. در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر استانبول ترکیه دست کم 11 تن کشته و 36 نفر زخمی شدند. 7 تن از کشته شدگان مأمور پلیس و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. این انفجار روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد. در همین باره با همکارم جمشید زند که خبرهای انفجار استانبول رو از نزدیک پیگیری کرده همراه بشیم که در استودیو خبر در کنار من هست. محل انفجار و ویژگی این عملیات در واقع چی بودن؟
بله آقای قاسم‌فر، محل انفجار محله وزنجیلر در منطقه بیازیت استانبول هست که کشته‌هاش تا حالا 11 نفر تایید شده. 36 نفری هم که مجروح شده بودن، حال 3 نفرشون از طرف فرماندار استانبول وخیم اعلام شده بود و گزارش‌هایی هم اومده که مبنی بر این که یکی از قربانیان این حمله یکی از شهروندان جمهوری آذربایجان هست که باکو اعلام کرده در حال بررسی این موضوع است. این خودروی بمب‌گذاری شده که گفته میشه از راه دور کنترل میشد، هنگامی که اتوبوس‌های حامل پلیس ویژه ضد شورش از کنار اون عبور می‌کردند منفجر شد. زمان این عملیات کم سابقه هم ساعت 8:40 دقیقه صبح بود که معمولاً زمان پر رفت و آمدی هستش و تصاویر منتشر شده در رسانه‌های ترکیه نشون میده که شیشه‌های مغازه‌ها، هتل‌های اطراف شکسته و برخی از ساختمان‌ها از جمله مسجدی که در نزدیکی محل انفجار بود خسارت دیده و ده‌ها خودرو هم که در این خیابان پارک شده بودند تخریب شدند. برخی گزارش‌ها هم که هنوز تایید نشده حاکی از این هست که در زمان وقوع انفجار صدای تیراندازی در این منطقه شنیده شده. محله وزنجیلر در منطقه بیازید یکی از مناطق پر رو آفتاب استانبول به شمار میره، ولی منطقه صرفا توریستی نیست. دانشگاه تاریخی استانبول در نزدیکی محل انفجار قرار داره که ساعتی بعد از انفجار تمامی امتحانات لغو شد و بیشتر کلاس های درس این در دانشگاه هم تعطیل شدن. ایستگاه مترو در منطقه بیازید هم بسته شد و پلیس نیروهای امنیتی تا الان این منطقه رو کاملا محاصره کردن.
چه کسی واکنش به در واقع مسئولیت این انفجار رو به عهده گرفته و همینطور بازتاب های این ماجرا چه بوده، واکنش ها چه بوده در خود ترکیه و خارج از ترکیه؟
تا الان هیچ گروهی مسئولیت این عملیات رو به عهده نگرفته، ولی مقامات ترکیه معمولا این گونه عملیات رو به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و یا گروه های چپ افراطی ترکیه نسبت میدن. اولین واکنش رسمی از آقای رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه آمد که در استانبول بود در زمان وقوع انفجار امروز و بلافاصله به عیادت مجروحین به بیمارستان رفت و هنگام خروج از بیمارستان گفت که 2 نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتن و حال بقیه نسبتا خوب است. آقای اردوان در واکنش به این واقعه گفت که هدف قرار دادن پلیس، ارتشیان و یا افراد غیر نظامی از طرف گروه ترور که منظور آقای اردوان و دیگر مقامات دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK هست فرقی برای دولت و حکومت نداره و همه به عنوان انسان هدف این گونه حملات قرار می گیرن.
ترور örgütünün özellikle sivil polis veya sivil asker bu tür ayrımı bizi pek bağlamaz. Sonunda
آقای اردوان تأکید کرد که مبارزه با این تروریست‌ها تا ابد ادامه خواهد یافت و گرچه این گونه عملیات قربانی داری، ولی هدف محدودتر کردن تعداد قربانیان و از بین بردن گروه‌های تروری و تروریست است به گفته او.
سپاسگزارم جمشید زند که خبرهای مرتبط با انفجار در مرکز استانبول رو که دست کم 11 کشته بر جای گذاشته رو برای ما و شما گزارش می‌کرد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
ادامه خبرها. فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت ایران ایر، از مذاکره با شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ برای خرید احتمالی 100 فروند هواپیمای مسافربری خبر داد. او روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری رویترز گفت موانع و مشکلاتی بر سر راه خرید این هواپیما وجود دارد که باید مرتفع شوند. فرهاد پرورش بحث درباره تعداد و نوع هواپیماها را به زمان پس از دستیابی به تفاهم مشترک با بوئینگ موکول کرد. در پی دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دی ماه گذشته مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد. ایران بهمن ماه سال گذشته هم قراردادی با شرکت فرانسوی ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما به ارزش 27 میلیارد دلار منعقد کرد. کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش تاریخ خود را در لهستان آغاز کردند. این رزمایش که آناکوندا 16 نامگذاری شده 10 روز طول خواهد کشید. در رزمایش آناکوندا 16 31,000 نیروی نظامی از لهستان، ایالات متحده و 17 کشور عضو سازمان ناتو و همچنین 5 کشور هم پیمان این سازمان شرکت دارند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 67 سال پیش با هدف مقابله نظامی با بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی تشکیل شد. کشورهای عضو این سازمان متحدند که حمله به هر یک از اعضا را حمله به خود تلقی کنند. در سالهای اخیر روابط ناتو و روسیه به دلیل اختلاف نظرهای امنیتی طرفین در شرق اروپا به تیرگی گرایده است. دادگاهی در یزد 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن باف را به حبس و 10 ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرد. یکی از این کارگران محمد حسن تشکری عضو شورای شهر باف به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه تعلیقی محکوم شده است. وکیل مدافع این کارگران به رادیو فردا میگوید 9 کارگر یاد شده از برخی اتهامات سنگین تبرئه شدند، اما میافزاید او در دادگاه تجدید نظر به همین احکام هم اعتراض خواهد کرد. امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی کرده با وکیل این کارگران، از جزئیات پرونده و احکام صادر شده پرسیده. محمد علی جداری فروغی در تهران:
تعداد کارگران 9 نفر هستند که شاخص اینها آقای محمد حسن تشکری عضو شورای شهر باف هست و در 2 پرونده جداگانه اینها رسیدگی می شد که از 9 نفر بعد دخالت 7 نفر رو به عهده داشتم.
احکام این کارگران چی شده؟ نوشته شده که محمد حسن تشکری که شما به نامش اشاره کردین به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد و 8 متهم دیگه هم به چندین ماه حبس و چندین ضربه شلاق تعلیقی.
ببینید، دادگاهی که برای موکلین برگزار شد در یک محیط خیلی آرام و علتش هم این بود که به جای اینکه در شهر باف که احتمالاً یه مقداری ممکن بود مسائلی پیش بیاره دادگاه اینا برگزار بشه، با تشخیص دیوان عالی کشور این دادگاه در یزد برگزار شد. اون شرکت سنگ آهن نسبت به تعدادی از کارگران شکایت کرده بود، بعد شکایتش رو پس میگیره و نسبت به آقای تشکری هم از ابتدا شکایتی نشده بود و خواسته این کارگران نه فقط این 9 نفر، کارگران معدن سنگ آهن باف این بود که سهامی میخواست از شرکت واگذار بشه. اینها اعتراض داشتند و نظر میدادند که این سهام به اهالی شهر به کارگران واگذار بشه و حتی از مقامات محلی و شهری پشتیبان این قضیه بودند. برای آقای محمد حسن تشکری 11 ماه حبس تعلیقی، یعنی حبسی که تا 5 سال اگر ایشون جرم دیگری مرتکب نشه این حبس اجرا نخواهد شد، و همینطور برایشون 50 ضربه شلاق و برای بقیه متهمین، یکی از اونها به 4 ماه حبس و الباقی 30 ضربه شلاق و 7 ماه حبس تعلیقی، یعنی غیر قابل اجرا فعلا محکوم شدن.
شما گفتین که به این حکم اعتراض خواهید کرد، مبنای اعتراض شما چیه؟ شیوه پیشبرد دفاعتون چیه؟
ببینیم، مبنای اعتراض من همینطور که خیلی اتهامات سنگین تری در این پرونده بود، با دفاعیات ما در دادگاه این اتهامات رد شد و نسبت به اونها حکم تبرئه صادر گردید. یکی دو تا اتهام باقی مانده هم همون شرایط رو داره، چون ماده 618 قانون مجازات اسلامی اصلا در مجموع مربوط به اعتراضات کارگری نرفا نیست. یعنی این مربوط به یه عده ایست که در یه قسمتی از شهر دمه کشی بکنن، شلوغ‌پلو بکنن، حمله کنن به مراکز اقتصادی، نه برای کارگری که آمده در جلوی شرکت و جلوی معدن اعتراض میکنه و میگه آقا من حقوق میخوام، یا اگر سهامی واگذار میشه به ما واگذار بشه. اینا خواسته های طبیعی و سنفی کارگران هست. من اعتراضی که دارم اینه که در پرونده موجبی برای همین محکومیتی هم که ذکر شده برای کارگران وجود نداره، اما رئیس دادگاه شعبه 105 تا اونجایی که در توانش بود به پرونده رسیدگی کرد و من امروز هم بهشون گفتم که باز من به حکم شما اعتراض خواهم کرد. چرا؟ برای که من وکیل کارگران هستم و از دیدگاه من موجب قانونی برای محکومیت این کارگران در پرونده وجود ندارد. و در مجموع من میتوانم بگم که کارگران زحمتکش شهرستان بافق که منطقه ای است محروم و بیشتر آنها به کار معدن اشتغال دارند، باید و باید از دیدگاه حقوقی حمایت بشن، نه اینکه خدای نکرده احکامی مثل شلاق و زندان برای اینها صادر بشه. و همکاران وکیل ما هم بدانند که میشود از حقوق کارگران هم دفاع کرد، منتها در چارچوب قانون در دادگاه ها و قشری هستند که این قشر واقعا از لحاظ طبقه اجتماعی در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارند و علل خصوص در منطقه با تعداد بسیار زیادی از شاغلین در رشته معدن هستند.
گفتگوی امیر مصدق کارتوزیان بود با وکیل 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن باف که به حبس و ده ها ضرب شلاق تعلیقی محکوم شدند. محمد علی جداری فروغی در تهران.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آسوشیتد پرس میگوید هیلاری کلینتون حد نصاب لازم نامزدی از سوی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را به دست آورده است. بر اساس محاسبه آسوشیتد پرس که روز سه‌شنبه منتشر شد، خانم کلینتون موفق شده رأی 1812 نمایندگی و 571 ابر نماینده دموکرات ها را کسب کند. خانم کلینتون نیازمند کسب رأی 2383 نمایندگی بود که طبق این گزارش به آن دست یافته است. برنی ساندرز رقیب دموکرات خانم کلینتون هنوز از رقابت با وی کنارگیری نکرده است. در حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده در انتخابات مقدماتی است. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران آخرین آمار تعداد بیکاران در کشور را 3.5 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته او توزیع افراد بیکار در سطح ایران طبیعی نیست و در برخی مناطق به بیش از 60% میرسد. مرکز آمار ایران فروردین ماه گذشته نرخ بیکاری در سال 1394 را 11% اعلام کرد که به گفته این مرکز نسبت به سال قبل از آن 0.4% افزایش یافته. صندوق بین المللی پول هم پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 11% برسد. ساعت 16:15 دقیقه است به وقت تهران. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.